Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
من خیلی دوست داشتم که باهاتون حرف بزنم. یعنی این پادکست طبقه 16 از اون پادکستایی بودش که من خیلی دوست داشتم که از طریقش دیده بشم. این دستم الان خورد. که از طریقش دیده بشم. به نظرم اون جامعه هدفم توی کسایی که شما رو میبینن و گوش میدن هست، چون که خیلی این کاری که من دارم میکنم یه ذره برای مردم عجیبه، یعنی ناشناخته است در واقع، حتی از طرف آدمایی که آگاهن، آدمایی که تحصیل کردن میخونن یه ذره ناشناست. تو خود تو ایران که دیگه هیچی، یعنی مثلا همه فکر میکنن که من دارم ترشی درست میکنم. برای همین دوست داشتم که طریق شما دیده باشم، برام خیلی جذابه.
دمتون گرم. حالا ما از الان استارت شروع شد میزنیم علیه، و من به نظرم تیپ کارهایی که تو میکنی، خب مسلما وقتی توی اینستاگرامت از مخمر و پروبایاتیک و اینا میفته، خب آدم دور از ذهن نیست به طور شناختن فکر کنه، حق بده به آدم. ولی خب من چون یکی از دوستای خود منم دیگه هم با یه مشکل ایمیون سیستم دست و پنجه نرم میکرد، یعنی سلولای بدن خودش به سلولای سالم بدنش حمله میکردن بابت اینکه نمیشناختن که جزوی از خودشونه. فکر کنم این یه بیماریه که روی مدر برای خیلی و برای قسمت‌های هضم و دایجستیو سیستم و اینا وجود داره. حالا خودت بیشتر میدونی که برامون توضیح بدی. و اون دوست منم خیلی رفت توی این داستان و به خاطر اینکه با یه همچین مشکل داشت دست و پنجه نرم می‌کرد، اصلا رفته سمت این داستانی که بتونه این مسئله رو حل بکنه. مثل خیلی از افرادی که بچه‌هاشون، پدر مادرشون با سرطان داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن، خیلی رفتن توی NGO سرطان، شروع کردن به ریسرچش، کمک کردن. و فکر میکنم برای خودم یه همچین اتفاقی افتاد. و من این تیپ دسته از ایده ها رو خیلی دوست دارم. من به نظرم یکی از ایده هایی که آدم ها، چون یه کار رو شروع کردن خیلی سخته، آدم انقدر میخوره زمین خیلی زود میتونه بیخیال شه. یعنی تو اگه یه ایده ای تو همون بیاد، یه نفری بدی ایده ای رو بگه و بگی آقا بعد هم تو بگی چه ایده خوبی و بعد اون ایده رو شروع بکنی، احتمال این که تو یکی دو بار بکنی اگه نشه بیخیال شی خیلی زیاده. ولی ایده هایی که آدم خودش باش داره دست و پنجه نرم میکنه، انقدر این حل این مشکل براش مهمه که صد بارم بخوره زمین، احتمال اینکه دفعه 101 باز بلندشه خیلی زیاده. و من فکر میکنم تیپ کاری که خودت داری میکنی از یه اهمیت بالایی برای خودت برخورداره، و شاید برای یکی ها در بچه اول حالت ترش انداختن باشه، ولی وقتی میفهمن شروع میکنی یه سری آدینسی پیدا کردن که یواش یواش به اون آدینس اضافه میشه، به خاطر اینکه از اهمیت مسئله که داری حل میکنی بهش دارن پی میبرن.
آره دیگه، همون درد است دیگه، اون دردیه که تو تبدیلش میکنی به یه فرصت دیگه. این دقیقا همونه. ولی خب فقط همون نیست، یعنی میدونی یه ذره شاید بهت مثلا تیپ شخصیتی آدم مربوط باشه، اینکه از اون آدمای بچسب و بل نکن. من یه ذره این مدلی هم که وقتی توی یه چیزی وارد میشم اصلا میچسم و ولش نمیکنم. ولی خب اینکه خودم این درد رو داشتم و به واسطه اینها درمان شدم، یعنی درمان که کنترل شده بیماریم و میبینم که آدمایی که دارن اینا رو استفاده میکنن هم مشکلاتشون داره رفع میشه، این خیلی برای من خیلی حالم رو خوب میکنه. میدونی من بیهوشی خوندم و حالا از اون طریقه میتونستم به آدم ها کمک بکنم، ولی باز مثلا بیهوشیه اون یه سری احساساتی در واقع تو درون هر آدمی وجود داره که وقتی اون یه کاری رو انجام میده اون کار باید راضیش بکنه. بیهوشی نمیتونست راضیم بکنه به خاطر اینکه خلاقیتی توش وجود نداشت، ولی این کار، اون خلاقیت، اصلا وارد شدن به دنیای طعم و مزه ها یه دنیای عجیبه واقعا. اصلا هیچ شناختی من اصلا از این دنیا نداشتم وقتی وارد در واقع این بازی شدم، اصلا هیچ شناختی نداشتم و واقعا خیلی خوشحالم که از این در وارد شدم و دارم این کارو دارم میکنم، این خلاقیت و این بازیه، این چشیدن طعما مزه ها به نظرم یاد گرفتنیان، یعنی چشیدن مزه ها آموختنیه، یاد گرفتنیه و هرچی که تو این کارو بیشتر تمرین میکنی بیشتر بهتر میتونی انجامش بدی. میدونی اصلا راحت تر میتونی با جزئیات یه مزه رو درک بکنی، تفاوتاشو بفهمی. میدونی بعد باکتری ها واسه تو میان طعمای جدید خلق میکنن، یعنی اصلا میان روی مزه ها تاثیر میذارن و برای طعمای جدید خلق میکنن و اصلا یک دنیای عجیبی دارن واقعا.
یه مقداری از این حالا من نمیم اسمش بیماریه، اسمش دیزیزه، اسمش یک مشکل فنیه، یه مقداری از این برامون میگی و چی شد که افتادی توی یه همچین کاری و بعد چی شد که تونستی تبدیلش کنی به یه بیزینس؟
آره حتما. ببین من بیماری التهابی روده دارم، بیماری التهابی روده IBD. من از نوع کولیت زخمی دارم، دو نوع داره، کولیت زخمی و کرون. کولیت زخمی اون بیماریه که سلول‌های بدن حمله می‌کنن به سلول‌های روده بزرگ و اونها رو از بین میبرن، به همین دلیل جای جای روده زخم میشه و شروع میکنه به خونریزی. یعنی وقتی که تو حالت عود بیماری هستی خونریزی های شدید مقعدی داری و درد شدید. حالا من به اضافه IBD یعنی قبل از IBD من IBS داشتم. IBS بیماری خیلی شایعیه، از هر 7 نفر یه نفر IBS داره. همینه که وقتی مثلا صبح بیدار میشی شکمت تخته، به محض اینکه مثلا یه لیوان قهوه میخوری یه لیوان آب میخوری شکمت باد میکنه، یا همش باید دنبال دستشویی باشی هر جایی که هستی. این بیماری منه. من این بیماری خیلی اذیتم، یعنی سالهای خیلی زیادی باهاش درگیر بودم، اصلا بدون اینکه این مریضی رو دارم، اصلا نمیدونستم دارم، برای اینکه من یه خانواده‌ای دارم که همشون مشکلات گوارشی دارن، همشون. مثلا مادر بزرگی من سرطان معده داشته، نمیدونم پدرم با سرطان کبد فوت شده، نمیدونم مثلا عمه های بابام همینطور، تمام خاله هم داریم، همه مشکل گوارشی دارن و من فکر میکردم که خب یه مشکل گوارشی معمولیه، اصلا فکر میکردم یه بیماری خود ایمنی دارم. بعد از اینکه بیماریم تشخیص داده شد اون وقت بودش که من اصلا جا خوردم، برای اینکه من برادر کوچیکم هم MS داره، ام اس هم یه بیماری خود ایمنیه، با توجه به اینکه پدرم سرطان داشته و درمان بیماری، درمان که اصلا برای بیماری خود ایمنی درمانی وجود نداره و کنترل بیماری های خود ایمنی بعد دیگه میشه یه پروسه، میدونی؟ یعنی چون یه پروسه است که اونا رو به وجود میاره و درمان اونا هم تبدیل یه درمان سندرومیه، یعنی تو باید خیلی موارد زیادی رو در واقع رعایت بکنی تا اینو این مشکلات رو بتونی حل بکنی. فقط این که مثلا من بگم من اینا رو درست کردم، نمیدونم با پروبیوتیک ها اومدم درمان شدم و بیماری رو تونستم کنترل کنم، اصلا چنین چیزی درست نیست. برای حل یه همچین مشکلی تو باید سبک زندگی سالم داشته باشی، باید تغذیه خوب داشته باشی، باید خواب خوب داشته باشی، باید همیشه ورزش بکنی، نمیدونم همیشه تحت نظر یه تراپیست باشی، با یه تراپیست همیشه باید مشورت داشته باشی. برای اینکه مثلا میگن که بیماری خود ایمنی اینجوری هن که بدن شروع میکنه به خوردن خودش، انگار بدن داره خودشو از بین میبره. میگن مثلا آدمایی که خود خورن انگار مثلا این حالتو بیشتر دارن، یا آدمایی که خیلی فکر میکنن این بیماری ها براشون بیشتر پیش میاد. اینم از اون چیزا، از اون مطالعاتی میاد که اون بیماری های ذهن در واقع روی بدن ما تأثیر میذاره. دیگه اینطوری شدش که من وقتی بیماری تشخیص داده شد در واقع یه مدتی دارو استفاده کردم و دیدم که داروها نه اون تأثیر رو ندارن و شروع کردم به خوندن، چون خب بیهوشی خونده بودم گفتم بهت، و قبلش هم من ریاضی خوندم. یعنی من یه مثلا 13 سال قبل از اینکه بیهوشی بخونم ریاضی محض خوندم. بعد از اون به خاطر همین مریضی داداشم، به خاطر ام اس داداشم رفتم سراغ بیهوشی خوندم. بعدش فهمیدم که خودم آی بی دی دارم، برای همین شروع کردم به خوندن و تحقیق کردم، مقاله خوندن و دیگه رسیدم به پروبیوتیک ها. بعد دنیای باکتری ها رو که وارد شده مثلا دیدم به چیزی وارد شدی واقعا. بعد از اون دیگه کم کم کار شروع کردم و خیلی کم کم، یعنی همه جا به اندازه چی میگن گلی من پامو دراز کردم همیشه، ولی آسه آسه پیش رفتم، ولی خب پیش رفتم و تونستم که اینا رو به مردم بشناسونم، میدونی؟ یعنی من بزرگترین چالشم واقعا این بوده که از نظر علمی بیام اینا رو به مردم بشنونم. من هیچ موقع هیچ حرفی رو، حالا تو صفحه اینستاگرام من باشه، تو سایت باشه، هر جایی که باشه، هیچ وقت بدون یه مدرک در واقع علمی، یه مقاله‌ای که درست حسابی باشه، یعنی مقاله ای نباشه که رو مثلا 5 تا دونه موش اومده انجام شده، روی مثلا چه متا آنالیز باشه، یه ریویو قوی باشه، میدونی؟ اومدم اینجوری اینا رو به مردم شناسوندم. یه خانم دکتری توی رویدادی رفته بودیم میگفتش که من تو دنیا ندیدم که کسی همچی کاری رو انجام بده، یعنی کسی که داره کار تخمیر انجام بده و اینقدر علمی بیاد راجبش صحبت بکنه. حالا شاید یه وقتایی هم واسه مخاطب عام این یه ذره حوصله سربر باشه ها، مثلا همش هی بخواد مقاله ببینه و اینها، ولی من برام این قسمت کار خیلی همیشه جذاب بوده. به اضافه این که حالا مثلا من باید بیام بشینم تحقیق کنم ببینم که حالا این چه خیارشوره که میخوام درست بکنم چجوری باید درست بکنم. مثلا مردم فکر میکنن که تو میای یه مثلا خیار رو مثلا میای آب میریزی، نمک میریزی، بارها مثلا شده آدم مثلا پرسن چند درصد مثلا نمک میریزی تو این. بعد هرچی هم که پیش میری میدونی، هرچی که بیشتر میخونی بیشتر میبینی، بیشتر درک میکنی. صرفم گرفت ببخشید. آره، بعد مثلا توی کتابی یه مطالعه میخوندم که نوشته بودش که مثلا اگر که قطع اون خیاره خب مثلا کمتر از 27 میلیمتر باشه تو باید اینقدر نمک توش بریزی، و اگه بیشتر از این باشه مثلا تا این اندازه باید اینقدر نمک بریزی، به خاطر رشد اون پاتوژنایی که ممکنه که توی اون در واقع رشد بکنن، درصد نمک ممکنه متفاوت باشه. میخوام بهت بگم که من باید از چند جهت بیام مثلا تحقیق کنم و بخونم. و دیگه حالا مثلا تجربه نمیدونم توی کار، نمیدونم سرکله زدن با آدما، نمیدونم نیروی انسانی، خیلی خیلی چالش و دردسر داره، ولی خب جذابه، خیلی جذابه.
ببین این داستانی که میگی مردم براشون شاید حوصله سر بر باشه که بخوان تحقیق و ریسرچ بخونن، اینی که یه ریسرچ رو بخونی یه طرف، ولی این که تاییدیه یه جای معتبری رو مثل از سازمان غذا و دارو داشته باشه هم یه طرف. مثلا الان توی زمانی هم هستیم که با چت جی پی تی حتی میتونی یه ریسرچ جنریت بکنی، خیلی هم علمی به نظر برسه، خیلی هم درست به نظر برسه. این کارهایی که الان خودت داری میکنی که حالا یه مقداری هم چون فکر کنم هنوز راجبش تو پادکست صحبت نکردیم، شاید برای شنوندگان جالب باشه که متوجه بشن، اینه که تو با شروع میکنی با یه سری باکتری اینا و رفتن و شروع میکنی اینا رو تبدیل کردن به نوشیدنی‌های خاص برای موارد مصرف متفاوت که حالا میتونیم راجعش صحبت بکنیم، ولی میخوام بدونم که اینو به شکل اکسپریمنتال و آزمایشی میبینی و چطوری میتونی، چون معمولا وقتی به غذا میرسیم یه اتفاقی که ما تو دنیای تکنولوژی و شماها توی دنیای غذا و دارو، تو دنیای تکنولوژی یه اتفاقی که میشه میفته اینه که تو میتونی محیط رو ایزوله کنی و هر اتفاقی که میفته رو به شکل تک تک تو محیط‌های مختلف تست بکنی. اما و اصلا دلیلی که سرعت پیشرفت تکنولوژی انقدر زیاده نسبت به علمای مثل غذا و دارو و حتی بدن انسان و بیولوژی هم همینه. توی کتاب زیرو تو وان پیتر تیل اتفاقا دقیقا راجع به همین موضوع صحبت میکنه که چرا اولویت داره آدم روی تکنولوژی بیشتر فوکس بکنه، به خاطر اینکه سرعت پیشرفتش و تحقیقاتش و اینا رو میتونی زودتر خودت انجام بدی، در صورتی که اگه بخوای بری تو دنیای مثلا بیولوژی و غذا و دارو هم محیط رو نمیتونی ایزوله کنی، هم سرعت تست کردنات خیلی زمان بر میشه، هم تو آدم‌های مختلف نتایج مختلف گرفته میشه، چون معیارها و وریبل‌های خیلی مختلف و متغیرهای خیلی زیادی وجود داره و حتی تونستن این محدود کردن متغیرها خیلی زیاده و یکم از کنترل خودت خارجه به اصطلاح، و به خاطر همین به زمان خیلی زیادی احتیاج داری. واسه همینه که ما اصلا یه جورایی ادامه راه بیولوژی شده تکنولوژی، به خاطر اینکه خیلی سریعتر میتونی این کار رو انجام بدی و سرعت پیشرفت تکنولوژی به همین قلی خیلی خیلی بیشتره. ببینم یکم برامون توضیح میدی این نوشیدنی که درست میکنی چیان چی کار میکنی با چه هدف اینا رو داری درست میکنی؟
آره هدف خیلی مهمه. ببین اون چیزی که من باش شروع کردم خب اونی بوده که خب اینا اثرات درمانی دارن، خیلی هم اصلا خود کامبوجام تو ایران مثلا داره درست میشه، خیلی خیلی جاهای مختلفی هم ممکن ارگانیک فروشی ها و اینها داشته باشنش. خب ولی کاری که من کردم این بود که اومدم یه طعمای جدیدی خلق کردم، یعنی اصلا یه کامبوجای روزوانیل دارم که اصلا این یک طعم مخملی عجیبی داره که مثلا گلای روز میاد تخمیر میشه با اون قارچ کامبوجا و بعد مثلا با اون وانیل ماداگاسکار عطر وانیل بهش اضافه میشه، یه چیز خیلی عجیبی اصلا واقعا. یا مثلا من یه کامبوجای جوی رست شده دارم که اونایی که مثلا آبجوی گینس رو خوردن میگن دقیقا طعم آبجوی گینس رو میده، ولی خب الکل نداره. اون میگم کاری که من کردم کار عجیب غریبی نبوده، من اومدم هم کامبوجاه رو درست کردم، ولی ما اومدیم مزه های جدید درست کردیم، ما اومدیم من با ریسرچ ها اومدم مثلا به یه میگم دنیای طعم و مزه ای که من بهش دست پیدا کردم، اون خلاقیت بازی کردن با مزه ها اون چیزی بوده که وجه تمایز من حالا با کارخونه های دیگه ساخت کامبوجا بوده. مثلا ما یه رویدادی شرکت کردیم، سفیر نروژ اومد اونجا و مثلا انگار خودش کامبوجا رو میشناخت، مثلا وقتی که بچه ها کامبوجای گل و هل ما رو بهش دادن که این تست بکنه اصلا صورتش نورانی شد، اصلا روشن شد این چیه که شما ها مثلا درست کردیم، این تنوع طعم‌ها اینه که واقعا متمایزم، یعنی یه جوری واقعا وارد دنیای آشپزی شدم من انگار، و هنوزم دارم روش میرم. یعنی مثلا یکی از رستوران‌های خیلی معتبر دنیا که جزء فکر می‌کنم 5 تا رستوران بر رنکینگ برتره توی دانمارک، رستوران نوما، اون تقریبا هر چیزی رو که داره ارائه میده داره با تخمیر ارائه میده. یعنی تخمیر الان وارد در واقع دنیای آشپزی شده، برای اینکه میگم باکتری ها طعم رو به شدت تغییر میدن. کار ما دوتا وجه متمایز میشه گفت از هم دیگه داره، یکی اون دنیای تخمیره است، یکی اون دنیای باکتری است. دنیای تخمیر خب میگم مزه ها رو تغییر میده، میشه که روش مثلا کلی خلاقیت به خرج بدی، و یه اون دنیای میکروبیوم ها که حالا من دارم اونو به مردم میشناسونم که آقا مثلا شما باکتری های روده شما، مثلا هر آدمی توی بدنش یه آدم به طور متوسط 0.5 کیلو باکتری تو بدنش داره. تعداد باکتری هایی که تو بدنت داری از تعداد ستاره های کهکشان شیری بیشتره. مثلا ما 20 میلیون ژنوم باکتری تو بدنمون داریم، ولی مثلا تو سلولامون 20 تا 25 تا ژنوم داریم کلن. باکتری ها خیلی دنیای عجیبی دارن، مثلا میتونن روی رفتارهای ما تأثیر بذارن. ما یه واژه داریم به اسم سوشیوبیوم، باکتری هایی که روی رفتارهای ما تأثیر میذارن. مثلا ریسرچ ها اومدن الان از حشرات، از رفتار حشرات تا موش ها تا انسان ها دارن باکتری های اینا رو در واقع تحقیق میکنن روش. مثلا یه سویه باکتری های خاصی میتونه مثلا تو رو چاق کنه، یا مثلا یه آدمایی که همیشه لاغرن یه سویه باکتری های توی روده هاشون بیشتر دارن. میدونی؟ یه تحقیق خیلی جالبی من خوندم که روی موشا انجام شده بود، و میگفتش که به یه کاری هستش به اسم چیز ترانسفر مدفوع، پیوند مدفوع، FMT. خب میان چیکار میکنم؟ میان مثلا از مدفوع یه حیوان دیگه‌ای یا حالا یه آدم دیگه‌ای برمیدارن به خاطر اون باکتری‌هایی که توش وجود داره دیگه، اینو ایزوله میکنن، تمیزش میکنن و وارد بدن یه نفر دیگه میکنن یا یه موجود دیگه میکنن. تو اون تحقیقا میگفتش که کسایی که آنورکسیای عصبی دارن، کمخوری عصبی دارن و لاغرن، اومدن مدفوع اینا رو برداشتن و تزریق کردم به موشها. موشهایی که رفتار طبیعی داشتن شروع کردن به لاغر شدن. یعنی اونا هم آنورکسی عصبی پیدا کردن به واسطه اون باکتریه که توی روده های اینا وجود داره. میدونی؟ یعنی باکتری ها روی رفتارهای ما خیلی تأثیر میذارن. مثلا یه تحقیق میگفتش که اصلا باکتری ها هستن که میگن که ما عاشق کی بشیم. این باکتری ما هستن که تصمیم میگیرن که ما چی بخوریم، مثلا میل به یه غذای خاصی مثلا با یه باکتری خاصی مربوطه. یعنی خیلی دنیای عجیبی دارن میکروبیوم ها، باکتری ها، و حالا اون چیزهایی که تو غذا وجود دارن. مثلا تخمیر غذاها اون چیزیه که از خیلی قدیم به ما رسیده، یعنی اصلا چیزی نیستش که مال دنیای الان باشه. مثلا میگن که سقراط میومده به مردم میگفته که مثلا کلم ترش بخوریم برای اینکه لاغر شین. مثلا هیچ چیز عجیب و جدیدی نیستش، اون چیزیه که از 2000 سال مثلا قبل از میلاد میومدن این کار انجام میدادن برای اینکه بیشتر غذاها رو بتونن بهتر نگه دارن. دونی مثلا نمک سود کردن، اینا اون چیزای خیلی قدیمیه که ما داشتیمش الان، ولی الان داره بیشتر بهش توجه میشه به خاطر میکروبیوم ها، به خاطر اینکه الان داره تحقیقات روی میکروبیوم ها بیشتر میشه. میکروبیوم ها دارن روی همه چیز دارن، تأثیر میکروبیوم های روده ما روی همه چیز دارن میبینن. ما از رودمون به مغزمون محور داریم، به پوستمون محور داریم، به کلیه محور داریم، به کبد محور داریم. میدونی؟ یعنی این گوارش ما روی همه ی ارگان سیستم های بدن ما تأثیر میذاره.
این موضوعی که داریم که خیلی خیلی جالبه و آدم احساس میکنه که با مصرف درست پروبیوتیک ها و دور خوردن غذا خیلی چیزا رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. ولی سوالی که برام پیش میاد اینه که با توجه به این چیزی که گفتی که باکتری ها انتخاب میکنن که به کی عشق بورزن و هستشون به اصطلاح کی باشه و تو کجا زندگی بکنن، آیا تو میتونی مثلا با خوردن اون باکتری ها رو معرفی بکنی یا نه مثلا فایده نداره؟ مثلا اگه یه باکتری باعث میشه که لاغر بشی، از اون غذا یا یه طوری بتونی اون باکتری به بدن خودت برسونی، آیا میتونی تغییر در بدنت ایجاد بکنی یا نه؟ مثلا شاید فقط به صورت تمپوری و فقط به صورت کوتاهی بتونی یه کاری رو انجام بدی و یه اتفاقی بیفته، ولی بدنت شروع نمیکنه اونو به اصطلاح قبول کردن و بعد هی هر بار مثلا باید بخوری. آیا میتونید واقعا تغییر ایجاد بکنی؟
آره، باکتری حافظه دارن، یعنی میگفتش که چاقی، اون میکروبیوم هایی که باعث چاقی میشن توی بدن حافظه دارن. برای همینم من فکر میکنم که میشه این کار رو کرد، یعنی تو با مصرف باکتری های مناسب میتونی این کار رو توی بدنت انجام بدی. به اضافه این که خیلی چیزهای مختلفی از بیرون هم هستن که میتونن روی میکروبیوم های تو تأثیر بذارن، یعنی تو ورزش کردن میتونه روی میکروبیوم تو تأثیر بذاره. آلودگی هوا یکی از چیزهاییه که خیلی باعث میشه که میکروبیوم های بدن ما از بین برن، باکتری های خوب بدن ما از بین برن. نمیدونم، مثلا حالت های عصبی میتونن روی میکروبیوم های تو تاثیر بذارن، چیزای بیرونی میتونن رو ما تاثیر بذارن و میگم میکروبیوم هم میتونه روی اون رفتار تو، اون حالت تو، اینا تاثیر بذارن. مثلا توی کنفرانس شرکت کردم میگفتش که انگیزه ورزش کردن حتی به مربوط میشه به میکروبیوم ها. یه دنیای خیلی عجیبیه واقعا دنیای باکتری های بدن ما که خیلی هم داره روش تحقیقات انجام میشه. یعنی تو مثلا توی پاپ مد سرچ بکنی کلی مقاله، واسه رو هر کدومش، هر چیزی که سرچ بکنی کلی مقاله میاد جلوت که این خیلی جذابه. مثلا خواب ما میتونه تأثیر خیلی شدیدی روی میکروبیوم های بدن ما بذاره. برای همینه که تو مثلا اگه کم خواب باشی میبینی که مثلا نمیتونی تصمیم های درست بگیری، نمیتونی، یعنی ببین مغز و روده ما به شدت به همدیگه مربوط هستن. اصلا میگه اون تأثیر خوابه روی پروبیوتیک ها روی باکتری های روده تو باعث میشه که تو بیای مثلا روی تصمیمات تأثیر بذاره، روی نمیدونم کیفیت زندگی تأثیر بذاره، همه اینا روی همدیگه اثر گذاره.
اسم بیزنست زیمو خانه ملیه حبیبیه، درسته؟ زیمو از کجا اومده اسمش؟
زیمو از کلمه زیمولوژی میاد، به معنی علم تخمیر غذاها و نوشیدنی ها، به علمه.
و الان این بیزنس رو چطوری معرفی میکنی؟ چون توی این داستانی که ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم راجع به چند تا موضوع صحبت کردیم، یکی از بحث هلت بنفیتش و نکته های سلامتیش که مخمرات چه فوایدی برای بدن دارن، بعد وارد بحث مزه ها شدیم که اصلا یه دنیای دیگه شد، و الان افرادی که تو رو پیدا کردن و دارن از محصولاتت استفاده میکنن، اینا رو چطوری دسته‌بندی میکنی؟ اینا رو آدمایی رو دسته‌بندی میکنی که، چون مثلا من دیدم توی یکی از پست‌های اینستاگرامت اینطوری نوشته بودی که این مزه به قول تو طعم گنس میده ولی مثلا الکل نداره، این طعم اینو میده ولی اون نیست. و من چون بخواهم فکر میکنم خب اونایی که اینا رو خوردن اگه دنبال این تمام، که خب پس این بدون الکلش اصلا داستانش براشون متفاوته. و آیا و یه جای دیگه هم تو پستا دیدم که داری میگه همون طعمو داری میگیری، ولی خب مسلما نخوردن الکل فوایدی که داری که واقعا هم زیاده، یعنی من واقعا الکل چیز افتضاحیه. من حتی دوباره داشتم یک پادکست رو گوش میکردم، میگفت آخه ما خودمونم توی مدرسه که اینجا داشتیم دانشگاه داشتیم درس میخوندیم، یک کورسای مندتوری داشتیم درباره غذا و دارو، مثلا زده بود که شراب یا حتی آبجو برای مردا روزی یه دونه و برای آقایون روزی دوتا و برای خانم روزی یه دونه اصلا مفیده، میدونی، به خاطر اینکه اون مقدار کم الکل باعث میشه که بدنو تمیز بکنه، ضد عفونی بکنه. ولی ریسرچی که داشتم جدا میخوندم دوباره گفته بود که نه، اصلا الکل هر مقداریش برای بدن ضرر داره، و نه به خاطر خود الکل، بلکه اتفاقی که تبدیلی که الکل تو بدنت به یک ماده دیگه و چیزای دیگه میشست، اونه که باعث خیلی اتفاقای بعدی داره میفته. و حتی این مشکل، این بیماریایی که خودمون هم راجعش الان صحبت کردیم، همین IBD که گفتی یا همین مشکل التهابی که داره ایجاد میشه، من همینجوری که یه مقداری داشتم راجعش میخوندم، اینا مشکلات تقریبا جدیدی هم هست، یعنی تو مشکلاتی که اصلا عموما داره تو شرکت‌های در حال توسعه هم داره میفته، به خاطر تغییرات اقلیمی، تغییرات لایف استایل، نوع غذا و چیزایی که
مصرف آنتی بیوتیک ها،
سرطان هم همینطور.
مصرف آنتیبیوتیک ها یکی از چیزهایی که خیلی خیلی داره روی در واقع زندگی ما و این مشکلاتی که داره ایجاد میشه تأثیر گذاره. آنتیبیوتیک ها واقعا برای زندگی ما خطرناکن. یه دکتر فوق تخصص اطفال بود، میگفتش که ما اگه مثلا 10 سال پیش توی درمونگاه یه بچه میدیدیم که IBD داره، اگه میدیدیم ازش عکس میگرفتیم، نمیدونم، خیلی برام مورد عجیبی بود. ولی الان میگفت مثلا روزی 5 تا 6 تا داره مریض بچه IBD داره میاد. میدونی؟ اینا همش به خاطر مصرف آنتیبیوتیکا توی بچه ها تو سنهای خیلی پایینه، توی نوزادا، توی سنین اول زندگی خیلی خیلی مهمه این پروبیوتیک ها. مثلا چه میدونم، زایمان طبیعی میتونه میکروبیوم قوی تری واسه ما داشته باشه، که مثلا بچه‌ای که از دهانه در واقع رحم مادر بیرون میاد، اون میکروبیوم هایی که با اونجا وجود داره رو با خودش میاره. میدونی؟ اینا خیلی تأثیر عجیبی داره میذاره روی زندگی ما، و این بیماری هایی که همینجوری دارن بیشتر میشن، همش میشه گفت به خاطر آنتیبیوتیک، به خاطر استریلیزاسیون بیش از حد. این که مثلا تو دوره کرونا این همه مثلا آدم ها دستاشون رو میشستن، نمیدونم، مراقبت میگن، ولی میدید که همش داره بیماری بیشتر میشه. استریلیزاسیون بیش از حد، آنتیبیوتیکا یکی از چیزایی که داره خیلی خیلی روی زندگی ما تأثیر میذاره.
البته آنتیبیوتیکو اینا رو من فقط تو ایران دیدم مثل پنیر تجویز میکنن. اینجا حالا اینجا نه که اینجا کلا هیچ کاری رو درست نمیکنن از نظر، یعنی مثلا حالا من که تو کانادا هستم، این کانادا رو یه مقداری هم آخه به ما کردن تو پاچمون، فروختن بهمون، ویترین خیلی خوبی درست کردن و هلت کیر رایگان، و اصلا اینطوری نیست. یعنی انقدر این سیستم هلت کیر کانادا در حال حاضر مخصوصا فشله، که حالا این داستان آنتی بیوتیک ندادن را من حالا به عنوان اتفاق خوبیه که نمیدن، ولی برای دلایل نادرسته که نمیدن، بخاطر اینکه وقتشو ندارن، نمیبینن، درست بررسی نمیکنن. ولی خب تو ایران مثلا تو به مامانت میگی من سرم درد میکنه، یا از تو کشو یه رشته قرص سر میاره، و خیلی هم طبیعیه، همه اونا رو بهت میدم. برگردم به سوالم، با توجه به اینکه بنفیت ها و فواید استفاده از محصولاتتون میتونی به چند دفعه تقسیم بکنی، در قالب مارکتینگ کردن و تبلیغات کردن محصولت، کدوم قسمتش رو بیشتر فشار میدی بره جلو، هایلایتش میکنی؟ آیا بنفیت های و فواید غذاشه؟ آیا تماشه؟ آیا میتونی باش کوکتل درست کنیه؟ آیا میتونی به عنوان مزه ازش استفاده کنیه؟ آیا به عنوان رنگه؟ آیا به عنوان میزبانی مهمانا؟ چون خیلی انگلای مارکتینگ متفاوتی داره، و من میخوام ببینم از، و نمیتونی هم همه رو بگی. یکی از مسائلی که تو دنیای مارکتینگ هست، یک کتاب خیلی معروفی هست به اسم Made to Stick، که من کتاب خیلی قدیم خوندم، خیلی کتاب جالبیه در رابطه با مسائل مارکتینگ، و در رابطه با اینکه لزوما راجع به مارکتینگ نیست، ولی راجع به اینکه ذهن چجوری کار میکنه، یا بعد علم مارکتینگ از کجا به وجود میاد. و یه مسئله این بود که داشت میگفتش که تو اگه بری تو دادگاه و به جرم اینکه یک نفر رو کشتن و تو رو به عنوان قاتل تو اونجا گرفتن، اگه بری صحبت بکنی با دادگاه، با قاضی، و بخوای از بیگناهی خودت دفاع بکنی، اگه شروع کنی چندین دلیل بیاری که آقا من اصلا در اون ساعت اونجا نبودم، من اصلا موتیو نداشتم و انگیزه برای کشتن آدم نداشتم، من اصلا آدمو نمی‌شناسم، و اگر شروع کنی 10 15 تا دلیل بیاری، احتمال اینکه جوری و هیئت داوران تو رو مقصر بشناسه خیلی زیاده. بخاطر اینکه وقتی میرن تو اتاق دارن راجع به 5 تا موضوع صحبت میکنن که آقا به این دلیل کشته یا به اون دلیل نکشته. در صورتی که تو اگه احتمال اینکه اگه بری جلوی قاضی و فقط گیر بدی به یه مسئله، بگی آقا من فقط به دلیل اینکه اون ساعت اونجا نبودم منو کشتن، احتمال اینکه اونو ببری و داور رو به دعوی مصادره بدن که تو قاتل نیستی خیلی زیاده. اینو داشت مثال میزد که تو مارکتینگ هم اگه شروع کنی بگی آقا به این دلیل خوبه، به این دلیل خوبه، به این دلیل خوبه، زمانی که با کسی که داشتی این تبلیغو میکردی از اون اتاق بیاد بیرون، آخر باز نمیدونه به چه دلیل این خوبه. یعنی پروداکت تو آخر باید آدما به خاطر یه چیز بشناسن، به خاطر چند چیز شناختن خیلی کار خطرناک و سختیه و تو ذهن آدما جا نمیگیره. بنابراین یه آدم معروفی که خیلی این کارو خوب انجام میده استیو جابز، که هر موقع یک محصولی رو معرفی میکنه، زمانی که از اون پرزنتیشن، از اون سالن پرزنتیشن میاد بیرون، اگه ازش بپرسی چی کار کردی و این محصولی که معرفی کردی چه نکته‌ای داره، آدم‌ها همه‌شون احتمالاً باید هم صدا بتونن راجع به یه موضوع صحبت کنن. یعنی همه مثلا یه چیزی رو خواهند گفت و چند تا چیز نخواهند گفت. یه تنها مثالش که خیلی حالا مثال معروفی هم هست، موقع معرفی آیفون بود، که اگه بریم پرزنتیشنش رو توی یوتیوب هم نگاه بکنین، وقتی آیفون رو معرفی کرد راجع به اینکه این یک اینترنت کامیونیکیتره، هم تلفنه و هم یه آیپاده، اینو اینطوری معرفی کرد، سه تا چیز معرفی کرد، ولی این سه تا چیز رو 10 بار تکرار کرد. یعنی هی یه کاری کرد که اصلا آدینس باش بگن، همه باش بخونیم با من، این هم یه اینترنت کامیونیکیتوره، هم یه گوشیه، هم یه دونه آیپاده. حالا با توجه به این که بیزنس خودت هم و این محصولی هم که داری درست میکنی چند وجهیه، رو کدومش بیشتر داری مانو میدی؟
معلومه که بخش سلامتشه دیگه، یعنی اون باکتری های مفیدی که در واقع توی محصول وجود دارن و اون تأثیری که روی سلامتی آدم ها میذارن، روی این بخش ما بیشتر مانور میدیم و سعی میکنیم که آدم ها رو بشناسونیم، محصولتمون رو بشناسونیم به آدم ها، روی تأثیری که روی سلامتی شما میذاره و حالا این طعم و مزه هایی که وجود داره. مثلا آدم ها میگه که و کیفیتی که داریم، با کیفیتی که داریم تولید میکنیم. اصلا آدم میگه که خب من میخوام برم یه مهمونی، خب به جای اینکه مثلا برم شیرینی بخرم، میام از این میگیرم، این نوشیدنیه رو میگیرم که هم اصلا کمتر الکل بخوریم، هم حال خوبی داشته باشیم، هم سالم باشه. میدونی؟ یعنی مثلا کامبوجا هم حالت رو خوب میکنه، مثلا سرخوشت میکنه، سرحالت میکنه، هم تعامزه خوبی داره و همین که خیلی سالمه. این فرهنگ غذایی، تغییر فرهنگ غذایی برای من خیلی جالبه. مثلا بچه‌هایی که میان الان مثلا فروش حضوریمون خیلی خیلی باحاله، بچه‌های کوچیکی که میان و اینا رو دوست دارن، من اصلا واقعا کیف میکنم. برای اینکه اون داری مثلا تو یه چیزی رو داری میکاری، اون بچه کوچیک وقتی داره اینو دوست داره، اصلا یه خاطره تو داری بهش میدی در واقع با این مزه، و یه چیز سالم. مثلا ما از بچگیمون چی مثلا تو ذهنمون اساسا شکلاتی که میخوردیم، نمیدونم مثلا کاکائویی که مثلا میخوردیم، اصلا چه طعم و مزه‌ای تو ذهنمون داشت. الان مثلا تو همون کاکائو رو میخوری، اصلا اون مزه رو به نظرت واقعا نداره یا اون بستنیه، ولی وقتی بچه میاد و از خوردن این کیف میکنه، من واقعا لذت میبرم. برای اینکه فکر میکنم این بعده ها مثلا این خاطره، این خاطره طعمی که تو ذهنش مونده و شاید بر اولین باره که داره تستش میکنه، چقدر میتونه روی آدمهای دیگه، روی اطرافیانش، روی بچه‌هاش میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی اگه مثلا از آدم بزرگام آدم یه وقتی ناامید بشه رو
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
بچه ها اگه بتونید تاثیر بذارین خیلی فوق‌العاده است. میگم روی سلامت من، این که اینا خیلی با روی سلامتی شما تاثیر میذارن، این خیلی خیلی مانور بزرگیه که ما روش میدیم. حالا گفتم تخمیری ها یه مدلن، پروبیوتیک ها یه مدل، اینا دو دسته جدا از همدیگه هستن. یعنی مثلا حالا ممکنه یکی بگه که خب من میرم باکتری های پروبیوتیک رو میخورم، میدونی مثلا قرصاش هستن، البته که این اصلا بد نیست و اصلا من خیلی خوشحال میشم که آدما، خیلی ها که دسترسی ندارن به این محصولات، حالا مثلا توی کشوری زندگی میکنن که نیستش اصلا اینجا یا اصلا نمیتونن بخرن، برن اصلا قرصاشو بگیرن. ولی اینا علاوه بر اون باکتری های پروبیوتیکی که دارن، یه سری ترکیبات عجیبی توشون دارن، مثلا اون فیبری که دارن، یا نمیدونم باکتری های لاکتوباسیلوس میان اگزوپولیساکارید تولید میکنن، اگزوپولیساکارید میان مثلا شاخص گلایسمی خون تو رو تنظیم میکنن، یا مثلا خود باکتری های لاکتوباسیلوس یه متابولیت هایی توی تخمیری ها تولید میکنن که اینا بهشون میگن باکتریوسین، خاصیت آنتی باکتریال دارن، میاد باکتری مثلا ایکولای توی روده های ما میاد از بین میبره، میدونی اون متابولیت ها میان ایکولای از بین میبرن. یعنی تو داری مثلا یه آنتیبیوتیک طبیعی داری میخوری که داره روی اون باکتری های ناجور رودت میاد تاثیر میذاره، اون متابولیت هایی که توی اینا به وجود میاد این تاثیراتو میذاره. میگم اون بخش سلامتی از همه مهمتر برای ما، و بعدش میشه طعم و مزه های خاصی که درست میکنیم، و بعدش میشه کیفیت.
ببینم راجبه چند طعم اول داریم صحبت میکنیم که یه سوال فالوآپ هم پشتش بپرسم، مثلا چندین طعم داریم؟ مثلا یه بیزنسی هست، این بیزنس چای اینجا به اسم دیویدز تی که یه کمپانی کانادایی هم هست فکر میکنم، ولی خب اینترنشنال شده، البته خیلی وضعشون خوب نیست، یادم قبل کووید اینا داشتن اعلام بانکراپسی میکردن، ولی هنوز مغازه‌هاشون رو میبینم. و اینا مثلا یه دیوار خیلی بزرگ انواع چایی ها مثلا با طعم‌های مختلف و اینا اونجا هستن، یعنی باید بری شانسی برداری تیست کنی تا یواش یواش بعد از مدتی طعم مورد علاقت رو پیدا بکنیم. ما راجبه چند طعم داریم صحبت میکنیم، راجبه چندین محصول متفاوت داریم صحبت میکنیم توی
من فکر کنم ما 30 مدل نوشیدنی داریم در حال، اصلا دنیای تمام مزه، اصلا دنیای تموم نشدنی، یعنی ترکیب تمام مزه ها با هم دیگه و دستیابی اصلا به عطر و طعم های جدید، اصلا یه دنیای تموم نشدنی هست. یعنی تو اصلا این قسمت کاره که خیلی منو به این کار جذب میکنه، و اینکه ته نداره اصلا، یعنی تو میتونی بیای بری بخونی آزمایش کنی، هی چیزهای مختلف رو با هم دیگه ترکیب بکنی، درصداش بالا پایین بکنی و اصلا به چیزهای جدیدی دست پیدا بکنی که اصلا تا اصلا من مثلا امروز یه دونه‌ای اومدم بو کردم برام از یه جای فرستادن، دونه تونکا، اصلا من این بو رو تا حالا نشنیده بودم، میدونی به حالا مثلا فکر میکنم مثلا من اینجوری هم که شبا که خوابیدم اینجوری فکر میکنم، یعنی مثلا تو خوابم هم حتی دارم فکر میکنم که اینا رو چی جوری با هم دیگه ترکیب کنم، این مزه به چی ممکنه بیاد که بتونه یه طعم جذاب واسه من درست بکنه، میدونی همه اینا رو با هم دیگه ترکیب کنم. یعنی ما خیلی طعمای متنوعی داریم، حالا چه تو سبزیجاتمون چه تو نوشیدنی هامون، طعمای خیلی متنوع و متفاوتی داریم که اصلا طعم نداره، میدونی. بعد من خودم اصلا یه چالش دارم دیگه، توی بیزینس یه ذره سختم هست این که تو خیلی مزه های مختلفی داشته باشی و بخوای اینا رو به آدم ها بیای معرفیش بکنی. بعد کسایی که به ما مراجعه میکنن اکثرشون مشکلات دارن، یعنی بیماری هایی دارن که میان به ما مراجعه میکنن. مثلا وقتی میان میگن که چی برای من خوبه، معلوم مثلا ریفلاکس دارم کدوم یکی رو انتخاب بکنم، واقعا اینجوریه که همشون خب خوبه، مثلا ما عطاری که نداریم، همشون یه سری باکتری های مفید دارن، ولی مزه هاست که متفاوته. یعنی من خودم چون خیلی آدم تنوع طلبیم، از خیلی سالهای قبل از وقتی که شروع کردم به بازی کردم با مزه ها، دوست داشتم که همه چی با همدیگه قاطی کنم، با همدیگه ترکیب کنم، درصداشو بالا پایین کنم و بیام حالا یه چیز جدیدی درست بکنم. برای هم تنوع خیلی زیاده توی طعم ها و میگم من اصلا یه موقعی نمیرسم به معرفی کردن. یعنی اینقدر مثلا توی کارگاه توی زیمو مثلا یه استندی دارم که اونجا همه این مثلا کامبوجاها وجود دارن، بعد اینقدر اونجا طعمای متنوع و زیادی وجود داره که من میگم که مثلا الان کدوم یکی رو معرفی کنم. الان مثلا داریم به یلدا نزدیک میشیم، مثلا میخوام دو تا از اون طعما رو انتخاب کنم به طور خاص بذارم مثلا توی بسته یلدا، واقعا نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم، اینقدر که طعمای متنوع وجود داره.
ببین کلمه عطاری که به کار بردی، چون من اومده بود قشنگ تو ذهنم، خودت هم گفتی، قبل از اینکه به این بپردازم که چقدر منطقیه که اگر یه پارتنرشی با عطاری داشته باشی، چون اون جامعه ای که میتونه به یه همچین چیزی علاقه نشون بده و حتی آماده خریدن باشه میتونه توی عطاری باشه، ولی یه چند تا سوال قبلش بپرسم تا بتونم متوجه قضیه بشم. یکی این که از زمان تولید که حالا راجع به پروسه تولید هم با هم صحبت بکنیم، از زمان تولید تا زمان انقضا که اصطلاحش بهش میگن شلف لایف به این محصول چقدره؟ یعنی و آیا باید این محصول در حالت خاصی، یعنی موقعی که درش بسته میشه تو یخچال باید نگهداری بشه، میتونه همه جا نگهداری بشه، که بتونم یه مقداری موقعی که وارد بحث‌های دیگه میخوایم بشیم یکم بدونم اصلا این پروداکت چه نوع پروداکتیه و چه محدودیتایی داره.
در مورد تولید، ببین تولید اینا زمان تولیدشون خب زمان بره، یعنی سبزیجات و تخمیری بین یک هفته تا هفت هفته حتی زمان بره. مثلا ما یه سرکه سیب تخمیری داریم که خب حالا خیلی هم شناخته شده است، سرکه سیب تخمیری ما حدود 6 تا 7 ماه بسته به زمان، بسته به دما در واقع زمان میبره تا این درست بشه. بعضی وقتا مثلا تو فصل سرد وقتی میریم، خب ما جامون توی زیرزمینه، اصلا تخمیر باید روز تو زیرزمین باید انجام بشه، جاش باید خنک باشه، یه موقع میبینیم مثلا تا 8 ماه زمان میبره درست شدنش. خود پروسه تولید خیلی زمان بره، برای همین اصلا تولید اینا به خصوص سبزیجات تخمیری و تنوع دادن روشون خیلی خیلی زمان. مثلا من فکر کنم سالی دو تا دونه یا یه دونه بیشتر محصول سبزیجات تخمیری رو بیشتر بیرون نمیدم. الان فکر کنم ما تنوع طعممون روی سبزیجات تخمیری 10 تاست حالا تا تولید بشه به اون طعمی که من میخوام برسه. یعنی تو فکر کن مثلا تو یه چیزی مثلا یه آشپزی میای مثلا چند تا چیزو با هم قاطی میکنی، بعد حالا درصداشو بالا پایین میکنی، هر بار مثلا امشب درستش میکنی فردا آماده میشه، ولی اینا اینجوریه که خیلی زمان میبره. یعنی تو اینا رو بالا پایین میکنی، مزهش در بیاد، بعد حالا بدیش آزمایشگاه ببینی با این درصد نمکه چقدر پروبیوتیک درست کرده، چون من میخوام که کمترین درصد نمک رو داشته باشیم توی اینا، وگرنه مثلا تو با 8 درصد نمک بیا اینا رو درست بکنی خیلی هم سیفه، هیچ مشکلی هم نداره، ولی خب باکتری پروبیوتیکش هم خیلی کمه، بخاطر اینکه اون نمکه میاد همه چی رو از بین میبره در واقع. چش میگفتیم
در رابطه با اینکه شلف لایفش
و زمان آره. بعد از اینکه اینا درست میشن، یعنی ببین باکتری ها اون چون ما کاری که انجام میدیم بهش میگم وایلد فرمنتیشن، تخمیر وحشی، ما نمیایم استارتر به اینا اضافه کنیم، نمیایم اولش بهش باکتری تزریق بکنیم، سویای باکتری خاص رو بهش اضافه کنیم. اون باکتری هایی که در سطح سبزیجات وجود دارن همونا کارو انجام میدن. لاکتوباسیلوس مثلا روی کلم وقتی کار شروع میشه تحقیقات میگن مثلا دو برابر 10^2 to 10^4 CFU ما اصلا باکتری لاکتوباسیلوس داریم، دو برابر این مقدار پاتوژن داریم، یعنی باکتری های غیر مفید داریم، بیماریزا داریم، که وقتی که توی اون شرایط آب و نمک قرار میگیره روی تخمیر، این میاد یه محیط رقابتی در واقع ایجاد میشه. یه تعداد خیلی زیادیشون که باکتری های هوازی هستن و توی این شرایط بی هوازی میمیرن. خب توی این شرایط بی هوازی باکتری های لاکتوباسیلوس شروع میکنن به لاکتیک اسید تولید کردن و مقدارشون زیادتر میشه، یعنی توی این رقابت میان برنده میشن. حالا اون درصد نمک هم مهمه که توی این رقابت اینا بیان برنده بشن و اینا رشد میکنن تا به یه جایی میرسن، اون جایی که دیگه اون زمان تخمیر تموم میشه، تولید CO2 تموم میشه، اونجاست که تو دیگه باید اینا به یه اسیدیته مثلا بین 3 و 4 میرسه، اونجاست که تو دیگه اینا رو بچه تو باید باز بکنی و اینا رو بسته‌بندی کنی و داخل یخچال بذاری. یعنی این مشکل، یکی از مشکلات در واقع باگای کار دیگه، که تو هر چیزی که تولید میکنی باید تازه تازه بدی بره، یا باید مثلا اندازه چه میدونم یه سوله باید یخچال داشته باشی که بتونی اینا رو نگه داری، و توی یخچال هم اینا مدت ماندگاریشون مثلا ترشی که تو سرکه داره و مثلا سالهای سال میمونه و هیچیش نمیشه، مثلا فقط کهنه میشه نیستش، اینا توی یخچال هم بعد از یه مدت زمانی کیفیت پروبیوتیکاشون میاد پایین، مقدار لاکتیک اسید باکتری های لاکتوباسیلوسش میاد پایین و این چیز میشه، اکسپایر میشه، منقضی میشه. مثلا حالا باز برای سبزیجات مختلف بازم متفاوته به خاطر اون میزان لاکتوباسیلوس که تو هر کدومش ممکنه وجود داشته باشه، مثلا بین 2 to 6 months میشه توی یخچال، نه دما خیلی پایین تر باشه بیشتر، مثلا تا 1 year هم ممکنه که توی یخچال بشه نگهش داشت. اینکه درش باز باشه یا بسته باشه خیلی تفاوتی نداره، یعنی مثلا درشو باز کنیم اولین بار برای اینکه این پاستوریزه نشده که حالا بخواد پاتوژن واردش بشه، میدونی چی میگم، مثلا چیزای دیگه که تو میگی مثلا درشون باز بشه اونا پاستور شدن و حالا دیگه مثلا اون محیط ایزوله است، ولی این محیطش ایزوله نیست، یعنی داخلش باکتری زنده وجود داره.
برام یعنی محصول شما جزو FMCG حساب میشه، حالا برای اونایی که با اصطلاح FMCG تو دنیای محصولات و پروداکت هاشون نیستن، Fast Moving consumer goods، یعنی محصولاتی که خیلی سریع باید به توی چرخه خرید و فروش، مثل همین آب پرتقال و نمیدونم کره و تخم مرغ و شیر و اینا، محصولات FMCG هن که باید خیلی سریع بچرخن، سریع هم ترنوور داشته باشن و آدم ها خرید بکنن. آیا محصول شما هم جزو محصولات FMCG حساب میشه؟
نمیتونم بگم، برای اینکه اینا میمونن، یعنی اینجوری نیستش که مثلا شیر به سرعت شیر خراب نمیشه، ولی خب اینجوری هم نیستش که خیلی بخواد بمونه، چون خب هیچ نگه دارنده ای توشون نداره غیر از همون لاکتیک اسیدی که داره توش تولید میشه و حالا 1% مثلا استیک اسیدی که به خاطر مثلا باکتری های استیک اسید تولید میشه توش، اسیدش خیلی پایینه و اینا خیلی شاید بشه مثلا بگیم مثل ماسته، ولی بازم از ماستم بیشتر میمونه توی یخچال. آره،
یعنی شما الان یه جایی دارین که یخچال داره و اینونتوری دارید، یعنی اینا رو دارید جای نگر میدارید، چون اینونتوری دشمن هر بیزنسیه دیگه.
دقیقا همینه. آره همینه، واقعا همینه. یعنی مثلا الان ما توی فروشگاه خودمون داریم روز به روز میفرستیم محصولات، برای اینکه اونجا خیلی یخچال نداریم، مثلا فضا خیلی بزرگ نیست، محصولات باید همه توی یخچال باشه و داریم روز به روز ارسال میکنیم. باید یه تازه است دیگه، یعنی مثلا تو وقتی استفادهش میکنی خود میبینی که زنده است، تازه است، مثل مثلا یه ترشی نیستش که یه مدت زیادی تو سرکه مونده و حالا یه حالت مرده پیدا کرده. محصولات تازن، تازه به تازه باید استفاده بشن. و آره، یکی از چالش های ما همینه. من با چند تا برند مختلف که مثلا خواستن که اینا رو تولید کنن باشون حرف زدم، مثلا بیان کلم ترش درست بکنن،
یعنی لایسنسش بکنی؟
نه، خواستن که مثلا یه جوری من باهاشون همکاری کنم، فرآیند تخمیر رو بهشون یاد بدم، باهاشون کار کنم، مثلا حالا بیاد مثلا اون کلم ترشه رو بیاد تولید کنه یا بیاد کیمچیه رو درست بکنه. میدونی
همینو میگم، میگم فکر نمی کنی که این بیزنس تنها حالتی که میتونه خیلی بزرگ اسکیل بکنه به جای اینکه این آی پی یا اینتلیکچوال پراپرتی یا این مزیت رقابتی که داری، این فرموله که داری، که نمیدونم هم چقدر سخته یه بار خریدن و اونو درست کردن، یعنی فرموله چیزی داره، مهرموم شده ای داره یا نه هر کسی میتونه درستش بکنه، آیا بهتر این اینو یاد باشه اون جواب بده که این فرمولش آیا رمز و راز داره و آیا میتونه کسی دیگه به راحتی اینو شروع کنه و رپلیکیت کردن و ازش استفاده بکنه، و آیا فکر نمیکنی اسکیل کردن این بیزینس مثل خیلی از بیزنس‌هایی که من دیدم به جایی که خودت نگرش داری و خودت تولید کنی و خودت بسازی و خودت بفروشی، اینو لایسنسش کنی مثلا به کاله، مثلا به جاهای دیگه؟
میگم چالششون همینه دیگه، چالششون اینه که اینا قابل نگهداری نیستن و حالا تو همه هر جای دنیا که اینا داره درست میشه همینجوری لوکال و کوچیکه در واقع، مگر اینکه اگه بخواد به اسکیل کارخونه‌ای در واقع برسه اون دیگه میشه مدل همین ماست و پنیرهای پروبیوتیکی که داریم میخوریم، همشون پاستوریزه میشن. حالا اون البته که پاستوریزه شدن برای محصولات تخمیری اینجوری نیستش که بیاد همه در واقع مثلا مردن باکتری های زندهی که توش وجود داره به واسطه حرارت دادن و پاستور شدن، اینجوری نیستش که تمام خواصش رو بیاد از بین ببره، برای اینکه باکتری های مرده در واقع بهش میگن پست بیوتیک، اون باکتری های مرده هم که توی اینها وجود دارن بازم برای بدن ما مفیدن، میشن غذای باکتری های در واقع روده ما. ولی خب چالششون همینه دیگه که اینا رو نمیشه در واقع به این شکل چون دپو نمیشه کرد، نگهداری نمیشه کرد، اگه مثلا چم بیا هفته بگذره خراب میشن، حتما باید توی فضای یخچال داشته باشی. و حالا همشون هم نظرشون اینه که اینا رو بیایم پاستور کنیم و بعد بهشون باکتری های چیزو اضافه بکنیم، ولی خب باز اینم یه چالش داره دیگه، چون اون باکتری ها هستن که این طعمای خاصو درست میکنن، باکتری ها روی آروماها تاثیر میذارن به واسطه تغییرات شیمیایی که روی سبزیجات به وجود میارن، برای همین این مثلا پاستور کردنه میاد طعم و کلن تغییر میده، برای اینکه باکتری رو میاد از بین میبره. ممکنه که بتونن که درستش بکنن و یه همچی چیزی رو بتونن ارائه بدن و همه جای دنیا هم دارن میدن به شکل پاستور شده و باکتری اضافه شده، ولی خب دیگه این طعم و مزه رو نداره. شاید مثلا بشه گفتش مثل یه چیزی مثلا ماست سنتی که تو میخوری توی مثلا ده با مثلا ماستی که تو کارخونه ای میگیری میخوری، تفاوتش ممکنه یه همچی چیزی باشه، اون طعم و مزه خیلی متفاوته، اون حس و حاله خیلی متفاوته توی اینا.
و آیا فرمول خاصی داره که باید پروتکت بشه و کسی نبینتش، یا نه میشه راحت فهمید چی کار میشه کرد، یا آیا نحوه درست کردنت خیلی خاصه، یا هر کسی میتونه این کارو بکنه؟
آره چرا که نتونه بکنه. الان مثلا تو یوتیوب یه عالم آموزش مثلا درست کردن کلم ترش داریم، خب هر چیزی هم که من اون تو میریزم و که نوشتم روش، یعنی مثلا البته که مثلا کلم ترش که من درست میکنم مثلا زیره توش نمیریزم، اینا بعد از یه مدت خیلی زیادی فهمیدم که اصلا ما یه چیزی داریم به اسم شاه زیره که اصلا خیلی طعم متفاوت عطر متفاوتی داره با زیره، یا مثلا جونیپر، دونه های جونیپر که توی جین ازش استفاده میشه توی کلم ترشمون داریم، اصلا اینا خب یه ذره خاص خودمونه، اون چیزایی رو که در واقع من خلاقیت به خرج میدم و دارم توش، خب اینا خاص خود منه، ولی خب آموزشش همه جا وجود داره، منتها باید خیلی روش تجربه به دست بیاری، هم باید تجربه دست بیاری که بدونی چجوری اینا رو نگهداری کنی، نمیدونم اگه هر مشکلی توش پیش بیاد چجوری باید ازش مراقبت بکنی، از کجا بفهمی که الان خراب شدن، چون مثلا یه موقعی واقعا پیش میاد که اون لاکتوباسیلوس ها برنده نمیشن، از کجا بفهمی که اینا خراب شدن، از کجا بفهمی که اون در واقع چیزی که درست کردی درست نیست کارش، میدونی؟ یا مثلا اون باکتری های مفید به اندازه توش درست بشه. گفتم درصد نمک بسیار بسیار مهمه توی اینا که تو رو چه درصدی باشه. یه موقع من وقتی میخوام یه چیز جدیدی رو درست بکنم که اصلا مثلا توی کتاب نخوندم راجبش، مقاله راجبش نخوندم که الان باید اینو با چه درصد نمکی درست بکنم، من میام مثلا از درصدهای پایین شروع میکنم، از 2.5% مثلا شروع میکنم، بعد میرم رو 3%، بعد میرم رو 3.5. اینو هر کدومو درست میکنم، بعد میدم آزمایشگاه ببینم مثلا الان باکتری مفیدش با 2.5% چقدره، با 3% چقدره، میدونی؟ اینه. و بعد حالا اون طعمی که مثلا من کیمچی که درست کردم واسه اولین بار، فکر کنم مثلا یه چیزی حدود 6 ماه طول کشید تا من به اون طعم و مزه رسیدم. مثلا درصد چه میدونم پیاز چشه، درصد نمیدونم هویجشه، اینا البته همش میگم هستش، هم توی مقالات هستش هم توی اینترنت هستش، ولی اون چیزی که من بهش رسیدم و الان این طعم هستش، اون درصدا و اینا مال خودمه. و هر کسی ممکنه که میگم اصلا تو بری مثلا خیارش رو با 8% نمکم درست بکنی، هیچ اتفاقی پیش نمیاد، ولی ممکنه که انقدر باکتری توش نداشته باشه یا این طعم و مزه رو نداشته باشه. مثلا خیارش رو که ما درست میکنیم یه سری ادویه هایی مثلا هر بار ما بازی میکنیم و داخلش میریزیم، این اون طعمیه که مال منه و کس دیگه اونو نداره، و یعنی هر کسی واقعا میتونه درستش بکنه.
حالا این تا اینجای صحبتمون میشه دلیلی که این کارو شروع کردی، یعنی رسیدیم به اونجایی که یعنی از اولش اینطوری شروع شد که اصلا ورودت به همچین عرصه‌ای از مشکل شخصیت شروع شد که خواستی برای این داستان خودیمنی یه سری درمان‌های احتمالاً طبیعی یا یه سری محلای طبیعی یا یه سری غذای طبیعی یا یه تغذیه طبیعی درست بکنی. واردش که شدی بازی عوض شد، اصلا رفتی تو طعم و طعم بازی و این داستانا. و حالا به نکته بیزنسش میخوام برسیم که تو چطوری تونستی تبدیل بکنی علاقت و پشن تو به بیزنس. ولی قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، یه نکته که من خیلی دوست دارم روش تاکید بکنم، اونم نوع نگاه و مایندسته، به خاطر اینکه تقریباً برای یه سری از مشکلاتی که خیلی ازش مینالن آدم ها، برای بقیه موقعیت های شغلی یا حتی اپورتونیتی های بیزنسیه. یعنی تو میتونستی یه نفری باشی که به زمین و زمان فوش بدی، شاید هم حالا بدی ها کاری ندارم، ولی میتونستی یعنی میتونستی کاملا آدمی باشی که هیچ کاری راجع به این قضیه نمیتونه بکنه و از زمین و زمان بنالی و ناراحت باشی از این قضیه که چرا یه همچین اتفاقی برای تو افتاده و منفعل باشی نسبت به این قضیه، یا تبدیل بشی به عنوان یه آدمی که اینو به عنوان یه بیزنس اپورتونیتی ببینه و بعدها که یه کاری کردی و یه بیزنست رشد کرد به گذشته نگاه کنی و ازش راضی هم باشی که تونستی همچین مسئله‌ای رو، یعنی تهدید و به اصطلاح به فرصت تبدیل کرد. و این داستانه که تو داری میگی، من میگم یعنی اینا رو من با گوشت و سخونم تجربه کردم، یعنی انقدر هی تکرار و تکرار و تکرار بر من اتفاق افتاده که حتی الان وقتی یه اتفاق ناجور یا بدی توی هر جا تو زندگی من، حالا خصوص تو کمپانی بیفته، یه اتفاقی بیفته، یه باگ عجیب غریبی ببینیم، یه سوتی عجیب غریبی ببینیم، یه چیزی ببینیم، من همش اینم که چطوری اینو این تعدم شه فرصت تبدیل کرد. آیا از این اتفاق میتونیم تیم متحد تری داشته باشیم؟ آیا از این اتفاق میتونیم چیز جدید یاد بگیریم؟ آیا از این اتفاق میتونیم یه فیچر جدید بدیم بیرون؟ آیا از این اتفاق میتونیم یه بهانه‌ای داشته باشیم برای سری کارهای دیگه کردن؟ یکی این، و یکی این که اهمیت سلامت به نظر من دیگه خیلی تو دنیای بیزنس خیلی لایف استایل نیست. مثلا من دیشب داشتم یه پادکست رو گوش میکردم، جو روگن بود با وین جانسن، همون The Rock که خیلی کار میکنه هم تو مارشال آرتس، هم فیلم بازی میکنه، هم میخونه، هم تبلیغات کار میکنه، همه کاری میکنه. و یه بحثی راجع به این قضیه ورزش کردن و سلامت و لایف استایل و اینا بود که اصلا موضوع بحث، مثلا من خودم هم الان مدت خیلی زیادی شده که مثلا یه روز جیم نرفتن هم میس نکردم، و الان که نگاه میکنم که چرا انگیزه الانم خیلی بیشتره نسبت به گذشته برای اینکه این روتینر خراب نشه، این نیست که من خیلی دارم سعی میکنم لات بازی دارم شاخ باشم هی بتونم به هر روز جیم برم و اینا، من نیاز دارم که کار بکنم، یعنی کار رو باید هر روز انجام بدی، باید بتونم با تیمم همکاری بکنم، باید بتونم سر پادکستام حاضر باشم، باید بتونم با شیرهولدرام صحبت بکنم، با یوزرام صحبت بکنم، با کلاینتام صحبت بکنم. تو هیچ راه و چاره دیگه نداری جز این که این بدن سالم باشه و بتونی هر روز صبح خواب پاشی و این ماشین رو از بکشی بیرون و تو توش پاشی و بتونی سر حال همین کار رو بکنی. من آدمایی که دیدم، چون معمولا وقتی نگاه میکنی آدمایی که they are getting things done و دارن یه کاری میکنن و دارن، حالا به نحوی، کلمه موفقیت رو من خیلی باش دوست ندارم، حالا به نحوی دارن یه کاری میکنن تو مسیر پروداکتیویتی و یه سری کار رو انجام دادن هستن، عموماً آدمایی هستن که معمولا خیلی سالمن، کمتر میبینین نسبت به بقیه. مثلا یه سری از دوستانی که مثلا خیلی ورزش و اصلا خیلی کارم نمیکنن، مریض هم زیادن، مثلا صحنا خورده مریضه، مثلا تو هفته یه دو بار مریضه. در صورتی که خیلی برای من این ابزرویشن جالب بود که چرا این آدمایی که کار میکنن اون مثلا چرا مدیرا اینقدر دی اندازه کارکنا مریض نیستن، میدونی چرا مدیرا همیشه مثلا حالا ممکنه درصدشو بگی خیلی اونایی که دارن کالن سیک کردن و گفتن مریضین ولی در حقیقت مریض نبودن، ولی عموما فکر کنم همه همچین مشاهده رو داشتیم که معمولا کمتر میبینی مدیرت بگه آقا من مریضم امروز نیستم تا اونی که زیر دسته داره کار میکنه. و من اینو دیدم به خاطر اینکه اون کسی که مدیره به خاطر این وظیفه سنگینی که رو دوشش داره باید حالش خوب باشه، باید از خودش مراقبت کنه و باید مریض نشه، اصلا به اصطلاح لاکچری مریض شدن رو نداره یا نمیتونه افورد کنه که مریض بشه. و اهمیت این که الان غذای خوب خورده، مثلا من خودم هم الان خیلی دقت میکنم این که مثلا آقا ماست حتما باید تو غذا به عنوان پروبایوتیک باید باشه، چیزایی که اصلا قبلا کیر نمیکردم، مثلا بهش اهمیت نمیدادم، مثلا یا مثلا خوردن چه چیزایی کی، و اینی که چقدر بدنت اسیدیه، یعنی مثلا رابطه من با الکل اصلا کاملا عوض شده، یعنی اصلا دشمنه دیگه، چیزی نیست که مثلا مثل بچه های قدیم چیلی آقا ما آخر هفته داریم میریم، اصلا نه نمیتونم اصلا بعد بدنت هم دیگه شروع میکنه با دوست شدن، یعنی که با بدنت دوست میشی، بدنت هم شروع میگه آقا این کارو کردی باحال بود، دمت گرم، از این بیشتر این کارو بکن. و واسه همین میفهم توی یکی از مسابقات هم داشتم نگاه میکردم ازت پرسیدن خودتو معرفی کن، اینجوری بودی که من نمیدونم خودمو چی معرفی کنم به خاطر اینکه حالا اصلا چی هستم کی هستم، حالا من یه چند قدم میارم جلوتر این باکتری هایی که تو منن اصلا من نیستم، میدونی یعنی یه چیز دیگه ای اصلا این قضیه، یه دست یکی دیگه هم هست، یکی دیگه هم داره کنترلش میکنه. بنابراین به نظر من از زاویه دید مارکتینگی خیلی کار جذابی داری میکنی و خیلی کار باحالی هم میشه کرد، حالا هم با طعمش میشه بازی کرد، هم با اون قسمت فوایدش میشه خیلی بازی کرد، خیلی کارا باش میشه کرد. خواستم اینو بگم که این تیپ کارا و این بیزنس ایده ها رو زدن، تهدید رو به فرصت تبدیل کردن، و بعد اینکه بخوای این کارا رو ادامه بدی بعضی موقع اتفاقا جای شکرگزاریش هم باقیه، یعنی من خودم یاد گرفتم که از من یاد گرفتم دیدم و عوض کنم دیگه، به هر چیزی میتونی هر جوری نگاه کنی، میتونی از خوردن یه چای لذت ببری، میتونم نبری، میتونم فوش زمین و زمان رو بدی به چای داغه، نمیدونم اینطوریه اونطوریه، و کاملا به پرسپکتیو آدم ها فرق داره. و اینو فقط گفتم و روش تاکید کردم به خاطر اینکه عموم آدم های موفق که دیدم دارن روی کاری انجام میدن از سر یه اتفاق بد بوده تا از سر اتفاق خوب، از سر حل یک مسئله اومده، از سر کوب کردن با یه مشکلی بوده. و به نظر من این خیلی نکته مهمیه که به هر چیزی میتونی نگاه متفاوتی داشته باشی. حالا به عنوان یک کسی که اثر یه مشکل شخصی رو شروع کردی، شاید از دنیای بیزنس اون موقع که این اتفاق برات افتاده خیلی خبر نداشتی، جز اون افرادی هستی که فکر میکنم پریدی توی صخر و پریدی توی دریا و داری شنا کردن یاد میگیری، یا به اصطلاح از دره پریدی و داری بال بال زدن رو تو آسمون داری یاد میگیری، الان اول از همه به اون بگو که این انتیتی که داری، این فروشگاهی که داری، زیمو خانه ملیحه، آیا یک جایگاه فیزیکی داره یا یک فروشگاه آنلاینه یا هر دوه؟ آیا ثبت سفارش و ارساله؟ آیا باید بری خرید برش داری؟ یه مقداری از بیزنست میگی، میخوام بعد از این وارد موضوع دیگه بشم که اصلا چه تیپ آدمایی رو چه جوری مارکتینگ میکنی، یعنی میخوام یه مقداری از قسمت‌های یک آنترپرنور آنلاین به اصطلاح یاد بگیریم که کسایی که دارن کارهای دیگه تو خونه میکنن، چون این کار تو رو میشه بسط به کارهای دیگه، یعنی یکی داره گلدوزی میکنه، یکی داره نقاشی میگیشه، خیلی از کارهای دیگه، ولی تقریبا درصد خیلی از بالایی از مسائلش یکیه و آدم از یه بیزنس دیگه میتونه یاد بگیره اپلای کنه روی بیزنس دیگه.
آره، در خیلی از آدمایی که منو دنبال میکنن این مدلی هن که خودشون مثلا یه هنر کوچیکی دارن، یا مثلا یه آدمایی مثلا شاید بی انگیزه ای هن، فکر میکنن که مثلا از نمیشه کار انجام داد، ولی مثلا خیلی از آدمایی که از خیلی قبل منو دنبال میکردن خیلی این بازخوردار به من میدن، مثلا وقتی ما تو رو میبینیم که اینجوری هی بزرگ و بزرگتر شدی، نمیگم اصلا از لحاظ فیزیکی نه ها، اینکه اینجوری رشد کردی، اینجوری مردم بیشتر تو رو دیدن، از یه چیز خیلی ناشناخته که هیچ کسی نمیدونست اصلا این چی هست، الان خیلی از آدما باهاش آشنان، انگیزه میگیرن، در واقع خیلی از کاری که ما داریم انجام میدیم انگیزه میگیرن. من فروشم که خب اول فقط از طریق چیز بود، واتساپ بود، یعنی توی اینستاگرام معرفی شد کار، بعد فروشمون توی واتساپ بود، بعد اومد روی تلگرام، وقتی واتساپ فیلتر شد روی تلگرام فروش انجام میدادیم و بعد از اون، یعنی مردم اوردر میدادن، سفارش میدادن، جمع میشد براشون ارسال میکردیم، حالا هفته به هفته
کاملا همه چی به صورت منوال و دستی.
بله.
و فکر میکنی که در 5-6-7 سال آینده این بیزنس رو بخوای تو چه مرحله‌ای برسونی؟ آیا علاقه به بزرگ کردنش اصلا داری؟ آیا نه در همین حد اینکه یک فامیلی بیزنس برای خودت باشه و بتونی حزه خودت رو دور و بریا و این کار رو بده برای جالب و جذابه و برات یه پشن هم هست که وقت تو باش بری؟ چون یه زمانی بعضی ما بیزنس رو بزرگتر می‌کنی از اون حالت، چون بعضی خیلی شغل کار روزانه‌شون هم هست، بعد دارن وارد مدیریتی و کارهای دیگه بشن و اینو، بعد اصلا یهو می‌بینن که اون کاری که می‌خواستن بکنن دیگه اون کاری که اولش دلیل شروع کردن نیست. آیا فکر میکنی دوست داری اینو به اسکیل بزرگتری برسونی؟
اون چیزی که برام خیلی واقعا تو زندگی مهمه آرامشه، میدونی، چون من این بیماری اصلا بیماری شوخی برداری نیست، خب، و اینکه کارت بخواد خیلی بزرگ بشه همیشه منو میترسونه، بزرگ شدن کار واقعا همیشه منو میترسونه به خاطر بیماریم بیشتر. البته که الان فکر کنم من اصلا آخرین باری که سرما خوردم هم یادم نمیاد کی بوده و اصلا خیلی زمان زیادیه بعد از اون داستان پارسال که اتفاق افتاد که من یه حمله شدید داشتم و خیلی حالم بد شد، اون استرس شدید، بعد از اون دیگه من اصلا هیچ مشکلی پیدا نکردم. و یه چیز دیگه‌ای که وجود داره اینه که اگه به من مثلا اون موقعی که کارو شروع کردم به من میگفتن که تو قراره مثلا یه کارگاه اینطوری داشته باشی، قراره که نمیدونم سایت داشته باشی، این همه قراره محتوا واسش تولید کنی، با این همه آدم قراره کار بکنی، این همه نمایندگی قراره داشته باشی، یه فروشگاه داشته باشی، که الان واقعا من تازه اینجا رو باز کردم و واقعا فکر کنم دارم چند تا تیکه میشم، چون نمیتونم مثلا کارگاه رو کامل ول کنم، نمیتونم فروشگاه رو کامل ول کنم، ولی اون اول که اون کار رو شروع کردم اگه بهم میگفتن قرار الان اینجا باشی، میگفتم نه من نمیخوام، نیستم، میدونی؟ ولی چون کم کم پیش رفته و انگار کم کم این ظرفیت در من ایجاد شده و کم کم دارم توش یاد میگیرم، اصلا این برام الان باحاله. اون چیزی که دارم در آینده میبینم با این فروشگاهی که الان باز کردم، و دارم اینجوری میبینم که حالا مثلا جاهای مختلف شاید بخوام این فروشگاه، این شعبه ها رو مثلا جاهای مختلف خودم بزنم و اینجوری بخوام گسترشش بدم. ولی این که بخوام مثلا تبدیلش کنم به کارخونه، به یه چیز خیلی بزرگ، چون این انگار مثلا یه حالت خونگی داره، یه کیفیت این مدلی داره، میدونی؟ فکر میکنم که اگه بخوام خیلی بزرگش کنم شاید کیفیت از دستم در بره. اینم یکی از چیزهایی که منو خیلی میترسونه.
آره، برندینگش برندینگ خیلی کژوال کوزیه، مثلا تاچ ملیحه روشه.
آره.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. ولی دمت گرم، خیلی یاد گرفتیم ازت. من این چیزهایی که راجع به باکتری ها و میکروب ها و اینا انجام دادی و توضیح دادی خیلی برام جالب بود. خیلی دوست دارم برم یه مقدار خودم راجعش بیشتر ریسرچ بکنم، ببینم اگر اینقدر، چون یه سری چیزهایی که گفتی رو ما از سر بیسوادی ارجاع میدادیم به ژنتیک، مثلا اگر نمیدونم به قول خود، حالا اونم حتما تاثیر داره.
دقیقاً، یعنی اصلا تاثیر داره، یعنی ما میکروبیوم هامون رو به ارث میذاریم، میدونی؟ اصلا میکروبیوم ها روی ژنوم ما تاثیر میذارن و ژنتیک ما روی میکروبیوم هامون. ولی خب این قابل تغییره، یعنی من خودم به عنوان آدمی که توی مدت زیادی یه مشکل گوارش شدیدی داشتم، واقعا من روزها درد کشیدم بابت این موضوع، یعنی با یه وضعیتی مثلا میرفتم بیمارستان بستری میشدم که اصلا مثلا به من مخدر میزدن برای اینکه من بخوابم، اینقدر حالم بد، مخدر اصلا به من میزدن هم تأثیری نمیکرد، میدونی؟ اونقدر دردهای شدید داشتم.
مورفین بهت میزدن؟
از مورفین شدید، مورفین پایینه و اصلا به مورفین حساسیت دارم. آره، به من مورفین که میزنه، چون من خودم بیهوش خونه اینا رو میشناسم. داشتم میگفتم که اینا تغییر میکنن، میدونی؟ یعنی ما میتونیم که میکروبیوم های رودمون رو تغییر بدیم. من واقعا میگم بعد از داستان پارسا اصلا یادم نمیاد دیگه کی درد کشیدم. من همون آدمم، تغییر نکردم، سبک زندگیمو تغییر دادم، ورزش کردم، به قول تو غذامو درست کردم، خوابمو درست کردم، اینا همه باعث شده که در واقع اون میکروبیومه تغییر بکنه. مثلا همیشه آدم ها میان میگن که من استرس دارم، تا استرس میگیرم معدم درد میکنه، معدم درد میگیره، این پس مربوط به استرس میشه. ولی من همیشه میگم یه مشکلی اون تو وجود داره. من الان واقعا میگم تو این 2 ماه گذشته بدترین استرس ها رو تحمل کردم، یه چیزی که شاید اگه قدیم بود حالمو خیلی بد میکرد، اصلا بیمارستانی میکرد، ولی واقعا الان هیچ اتفاقی برام نمیفته. یه مشکلی اون تو وجود داره که این استرس میاد تریگرش میکنه، میدونی؟ و اینا همه قابل تغییره.
ولی دمت گرم، خیلی حال داد، خیلی چسبید پادکست باهات. ممنون از زمانی که گذاشتی.
قربونت برم، مرسی از تو
و امیدوارم که حالا دوباره به زودی زودم ببینیمت.
حتما، مرسی،
دمت گرم،
قربونت برم.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.